أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در علوم مورد نیاز تفسیر بود. عرض کردیم که یکی از علومی که برای تفسیر مورد نیازه علوم ادبی است. علوم ادبی شامل لغت، صرف، نحو، معانی و بیانه. البته بعضی از علوم ادبی دیگر هم هستند که اونها دخالتی در تفسیر قرآن ندارن. در مورد علم لغت عرض کردیم که آشنایی با لغت به عنوان یک علم لازم نیست، یعنی لازم نیست مفسر به قواعد علم لغت آشنا باشه، بلکه با مراجعه به منابع لغوی معتبر میتونه به این هدف دست پیدا کنه. اما راجع به علم صرف باید عرض کنیم، علم صرف در واقع از ساخت کلمه و تبدیل اون به صورت‌های مختلف برای رسیدن به معنای مورد نظر بحث می‌کنه. پس علم صرف ناظر به ساخت کلمه است، کاری به ترکیب کلمات و جمله نداره. حالا آیا علم صرف به عنوان یک علم مورد نیاز برای تفسیر شناخته میشه یا نه؟ در این رابطه دو دیدگاه وجود داره. یه دیدگاه این است که حتما آشنایی و دانستن علم صرف و قواعد اون در تفسیر مؤثره، یعنی مفسر باید با قواعد علم صرف آشنا باشه و اگر این آشنایی نباشه در تفسیر آیه به اصطلاح خلل ایجاد میکنه. زمخشری در کشاف در ذیل آیه 71 سوره اسراء یوم ندعو کل اناس به امامهم میگوید بعضی گمان کردند امام جمع ام است و آیه رو اینجوری معنا کردن، روزی که همه مردم با مادرانشان گرد آورده می شوند، دعوت می شوند، در حالی که امام جمع که چیزی نیست، امام خودش مفرده به معنای مقتدا و پیشوا. خب حالا اگر ساخت این کلمه روشن نباشه همچین اشتباهاتی صورت میگیره. در مقابل عده‌ای مثل آلوسی و سیوطی معتقدند علم صرف جزء مقدمات تفسیر و از شرایط مفسر محسوب نشود بهتره. آلوسی میگوید اگر کسی در علوم لغت، نحو و بلاغت مهارت پیدا کنه از علم صرف بی نیاز میشه. روح المعانی جلد 1 صفحه 6. سیوطی میگوید بعضی علم صرف را در زمره شرایط مفسر ذکر نکردند که این به ثواب نزدیکتره. التحبیر فی علوم التفسیر صفحه 152. اما در مجموع به نظر میرسه حق با دیدگاه اوله. مهمترین دلیلی که میتونیم برای نیاز به علم صرف در تفسیر قرآن ذکر بکنیم این است که قرآن متشکل از جملات و واژه ها و کلماتی است که ساختهای مختلفی برای اونها ذکر شده، یعنی یک واژه در کاربردهای مختلف با ساختهای متفاوت مورد استعمال قرار گرفته و ساختهای مختلف الفاظ معانی مختلف دارند. آشنایی با این ساخت و اونچه که مربوط به ساخت کلماته باعث میشه معانی بهتر درک بشه و در مجموع دقت بیشتری در کشف مقصود گوینده و عمل بیاد. مثلا اوزان مختلف طبیعتا معانی مختلف دارن، صفت مشبهه، صیغه مبالغه، اختلاف در به اصطلاح اشتقاق از ریشه های مختلف باعث میشه معنا مختلف بشه. همه اینها در اختلاف معنا اثر دارن. اگر ریشه یک لفظ مختلف باشه طبیعتاً معنا هم متفاوت میشه، وزن تغییر کنه معنا متفاوت میشه. پس طبیعتاً در قرآن که مملو از کلمات و واژه هاست ما نیاز داریم به آشنایی با قواعد صرف تا بتونیم به معانی و اختلاف اونها پی ببریم. دو تا مثال در این رابطه من ذکر میکنم که ببینیم به عنوان نمونه مثلا اختلاف در ریشه چه تفاوتی در معنا ایجاد میکنه. مثال دومم معانی مربوط به معانی مختلف در ابواب مختلف. در مثال اول آیه و اتخذ الله ابراهیم خلیلا، آیه 125 سوره نساء، برای خلیل دو ریشه ذکر کردن، یکی خله به معنای محبت و دیگری خله به معنای نیازمند. جمع زیادی از مفسرین خلیل را در این آیه به معنای دوست گرفتن و اتخذ الله ابراهیم خلیلا، یعنی و اتخذ الله ابراهیم حبیبا. مثلا از جمله طبرسی در مجمع البیان این رو فرموده جلد 3 صفحه 200. خب یه عده‌ای خلیل را از خله به معنای نیازمند، یعنی خلته و خلته، خلته به معنای نیازمند گرفتن، از جمله علامه طباطبایی رضوان الله علیه فرماید و خداوند ابراهیم را نیازمند قرار داد، جلد 5 المیزان جلد 5 صفحه 88. یا مثلا مثال دوم، این مثال اول مربوط بود به اختلاف در ریشه ها که یک واژه با اختلافی که در ریشه هاش وجود داره دو معنای متفاوت پیدا میکنه. خب اگه کسی به این قواعد آشنا نباشه، به ساخت کلمات آشنا نباشه، نمیتونه این تفاوت ها رو بفهمه و تناسب بین معانی رو و کلمات و جملات رو درک کنه. آیه دوم: و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا. این مثال مربوط به معانی مختلف ابواب مختلفه، یعنی یه معنا حتی از یه بابی به باب دیگر میره، ممکنه معنای متضاد پیدا کنه. مثلا این در مورد قاسط، خب در این آیه اما القاسطون به معنای این آیه 15 سوره جن، اما القاسطون به معنای ظالمونه، یعنی اما الظالمونه فکانون جهنم حطبا. قاسط به معنای ظالمه، ولی همین قاصد وقتی به باب افعال میره معنای عدالت پیدا میکنه، مثل آیه 9 سوره حجرات: و اقسطوا ان الله يحب المقسطين. خداوند مقسطین را، یعنی عدل پیشگان را یا اهل عدالت را دوست دارد. خب اینجا ببینید، به سبب اختلاف باب یک لفظ دقیقاً معناش تبدیل میشه به معنای متضادی که در اون باب داشت. لذا اگر کسی به این ساخت آشنا نباشه، طبیعتاً نمیتونه استفاده درستی از قرآن داشته باشه. در مجموع با عنایت به این بیانی که ما داشتیم، به نظر میرسه میتونیم علم صرف رو به عنوان یکی از علوم مقدماتی تفسیر ذکر بکنیم. در رابطه با نحو، خب
اینم نیازی تخصصی که باشه
دیگه. نه، ما اون حد علوم، حد آشنایی با این علوم رو در جلسه گذشته گفتیم. یعنی نه صرف یه آشنایی خیلی خیلی مختصر و نه تخصص و اجتهاد، یه حد وسطی از اطلاع بر قواعد کافیه. این در رابطه با همه علوم اینجوریست. البته هرچی تخصص بالاتر، طبیعتا خب بهتر میتوانن در آیات قرآن وارد بشن. اما در رابطه با علم نحو هم به نظر میرسه در نیاز تفسیر به علم نحو، خب خیلی بحث و اختلاف نیست. نحو در واقع عبارت است از قواعدی که مربوط به هیئت ترکیبی کلمات و پی بردن به ساخت ترکیب کلمات. خب برای کشف معنای صحیح قطعا پی بردن به این قواعد ضروریه و این هم دیگه نیاز به توضیح نداره. به روشنه که قرآن به زبان عربی نوشته شده و بدون اطلاع از قواعد زبان عربی که به عنوان علم نحو شناخته می شود، نمیتونیم معنای آیات را به خوبی درک کنیم و اونها رو تفسیر کنیم، چون اختلاف در نحوه ترکیب آیات، در نحوه ترکیب کلمات و جملات، اختلاف در معنای آیات رو به دنبال خواهد داشت. یک کلمه‌ای در جمله اگر نقش فاعلی پیدا کنه یا نقش مفعولی داشته باشه، از نظر اعراب تغییر بکنه، طبیعتاً کلی معنای آیه متفاوت میشه. این اختلاف رو ما در تفاسیر گاهی مشاهده میکنیم. مثلا در آیه یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم الى الكعبین، آیه 6 سوره مائده. خب در این آیه دستور داده شده که کسانی که ایمان آورده اید وقتی که قصد برای نماز دارید صورت و دستهایتان را تا آرنج بشویید و سرها و پاهای خود را تا برآمدگی روی پا مسح کنید. اینجا در چند قسمت از آیه اختلافاتی وجود داره، از جمله در مورد علل مرافقه که آیا علل مرافق در واقع برای بیان منتهای غسل است، یعنی داره حد شستن رو بیان میکنه، کما ذهب الیه مفسرین شیعه، یا جهت اون رو داره بیان میکند که مثلا از این سمت بشویید، از پایین از مچ به سمت آرنج به این سمت بشویید، این اختلاف، یا مثلا با در برؤوسکم ومسحو برؤوسکم، آیا با تبعیضه که معناش اینه که ومسحو به بعض رؤوسکم، یه قسمتی از سر رو مسح کنید، یا این که نه این با تبعیض نیست که نتیجهش این میشه همه سر را باید مسح کنیم، که باز این اهل سنت همین کار را انجام میدن. همچنین در ارجلکم، خب اینجا باز یه اختلاف دیگریست، مفسرین شیعه اون را عطف بر برؤوسکم میدانن، داره ومسحو برؤوسکم ومسحو به ارجلکم، مثلا یعنی همونطوری که میگن سر باید مسح بشه، پا هم مانند سر باید مسح بشه، اما اهل سنت این ارجلکم را عطف به وجوهکم میدانن، که اون وقت میشه فقسلو وجوهکم و ارجلکم، نتیجه این میشه که پاها باید شسته بشه و مسح کافی نیست. خب ببینید وقتی اختلافات به این مهمی در معنای آیه ناشی از به اصطلاح ساخت ترکیبی این کلمات و قواعدی که در این ترکیب به اصطلاح باید لحاظ بشه، آیا این نقش فاعلی داره، مفعولی داره، این مجرور منصوبه، همه اینا با علم نه فهمیده میشه، لذا در ضرورت احتیاج به تفسیر، احتیاج تفسیر به علم نه، ظاهرا اشکال و تردید جدی وجود نداره. دو سه علم دیگه هم هست که حالا دیگه وقتم گذشته، علم بیان و معانی، علم کلام، علم اصول فقه، علم فقه، که اینها رو انشاءالله حالا جلسه بعد عرض میکنیم. الحمدلله رب العالمین.